أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما در بخش سوم از فقه فرهنگ باورهای حاکم بر روابط بین حاکمیت و عامه مردم در نظام اسلامی بود. گفتیم یه اصولی بر این روابط از لحاظ باورها، یعنی اصولی باید بر این باورها حاکم باشه. رابطه بین حاکم و بین مردم باید بر اساس یک اصولی در عرصه شناخت، اصول شناختی، اصول باوری مبتنی باشه. گفتیم اولین اصل از این اصول مربوط به باورها که رابطه بین حاکم و جامعه رو جهت میدهد، مسئله اعتقاد به مسئولیت مشترک یا مشترک در برابر خداوند است، که همه مردم در برابر خداوند مسئولیت مشترک دارن، چه حاکم چه سایر مردم. حاکم هم مسئوله و حاکم هم در برابر قانون که قانون خداست مسئولیت داره. کسی خارج از قانون در نظام اسلامی نیست. مطلب رو بحث کردیم در جلسات گذشته. مطلب دوم یا اصل دوم، اصل این است که مناصب و جایگاه های مسئولیتی در نظام اسلامی مناصب خدمتی است، نه مناصب تسلطی سلطه‌ای و مناصب تفوق یافتن بر مردم و برتر شدن از مردم. این باور باید در دستگاه حاکمیت از همه اعضا و اجزای دستگاه حاکمیت باید وجود داشته باشه، از بالا تا پایین، که همه دستگاه حاکمیت باید با این باور عمل کنند که خدای متعال اونها رو به خدمت به مردم مأمور کرده است و جایگاه هایی که در اون جایگاه ها قرار گرفتند جایگاه های خدمت به مردم. و این مسئله بسیار مهم است و لذا باید بدانند که هیچ برتری بر مردم نداره. این باور است که اگر این باور جا بیفته دیگه مسئولی نه تنها خودش رو برتر از مردم نمیداند، بلکه در برابر خدمت به مردم مسئول میداند. یعنی اگر که میگیم خدمت به مردم، این بحث گسترده ای در روایات در این رابطه وجود داره که کسی که بتواند حاجتی رو از مؤمنی برآورده کند و نکند، میخوین که بتواند بکند و نکند، بتواند گره گشایی کند و نکند یا عقب بیندازد، یمچه انسانی در پیشگاه خدا مبغوزه، در پیشگاه خدا مطروده. کسی پیش خدای متعال قرب دارد که تا میتواند به مردم خدمت کند. در روایت داریم در تفسیر آیه و جعلنی مبارکن اینما کنت، از زبان حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه السلام، که در همون اوائل طفولیت و بعد از به دنیا آمدن وقتی به زبان افتاد حضرت، خودشو معرفی کرد، قال انی عبدالله آتانی الکتاب بعد و جعلنی مبارکن اینما کنت. در تفسیر این جعلنی مبارکن، یعنی جعلنی نفاعن للناس، تا بتوانم به مردم نفرسانی کنم. این دعوه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. دعوه ائمه اطهار این دعوهشون بود. یعنی دعوهشون این کلن روش و سیره و سلوکشون مفتنی بر خدمت رسانی نفرسانی. خب این که میگیم دعوه رسول خدا، چون رسول خدا نمونه علای حاکمه، دستگاه رسول خدا هم دستگاه حاکمیت هم همینطوره. دستگاه حاکمیت باید چین بشه. لذا یکی از وظایف حاکمیت تعلیم و تربیت کارمنداست. این کارمندها و کسانی که کار مردم به دست آنها است باید تربیت بشن، باید تعلیم داده بشن. همینطوری مثلا فرض کنید که یک کسی مدرک لازم رو دارد، بعد اعلامیه میدن که مثلا هر ما برای مثلا این پست ها، برای این مسئولیت ها نیاز به نیرو داریم. کسانی میان ثبت نام میکنن، بعدم قبول میشن و بسم الله برید نیرو میشن. خیلی خوب، اگر بعضی از شرایط داشته باشن اب نداره، اما خب برای این که مشغول به کار بشن قطعا اینها به احتیاج به یک دوره های تربیتی خاص دارن که اینها برای تصدی مسئولیت باید اخلاق این کار رو، باورهای مربوط به این کار رو آموزش ببینن و پیدا کنن. صرف این که کسی مدرک داره یا حتی کسی هر فرد تجربه کاری هم داشته باشه، این برای تصدی مسئولیت در دستگاه های حاکمیتی کفایت نمی کنه. باید اون باورهایی که دستگاه حاکمیت باید بر اساس اون باورها رابطه خودشو با مردم تنظیم کنه، باید از اون باورها برخوردار بشه. یکیش همینه که این باور رو داشته باشه که او خدمتگزار مردمه، وظیفه خدمت به مردم داره، منتی بر کسی ندارد اگر کاری از کسی راه انداخت یا اگر گرهی باز کرد، منتی بر کسی ندارد. این که بگید برو فردا بیا، این خلاف موازین شرعی است. اگه بتونه امروز کارش را بنده بگید برو فردا بیا، اگر بتونه خودش کارش رو پیگیری کنه و یه تلفن نکنه، بازم این خلاف موازینه. خلاصه این اصل حاکمه بر باورهای مربوط به دستگاه حاکمیتی اصل مهمی است که باید این اصل رو داشته باشن کسانی که تو دستگاه حاکمیت مسئولیت اداری امور مردم بر عهده اونها میشه. رابطه اونها باید با مردم رابطه مبتنی بر اعتقاد و ایمان به این که اونها جایگاهشون جایگاه خدمتگزاری است و در حل مشکلات مردم باید نهایت جدیت رو انجام بده. اصل سوم، حالا همین اصل دوم ما یه مکملی دارد. خب وقتی اصل دوم این بود که جایگاهش جایگاه خدمتگزاریه، جایگاه یعنی این اعتقاد اگر در دستگاه حاکمیت وجود داره، در دستگاه کار به شخص حاکم نداریم، همه دستگاه باید بر اساس یک همچه باوری عمل کند. وقتی چنین باوری حاکم باشه اون وقت این مسائل پیش میاد، یعنی نتیجهش این میشه که همیشه حاکم یا همیشه مسئول یا همیشه مدیر یک اداره یا هر کسی که پست، این باید در دسترس مردم بشه، حالا به اندازه‌ای که در توانش هست مردم بتونن حاجت هاشون رو به او منعکس کنن. گفتیم روایات زیادی ما داریم در منع از حاجب داشتن، یعنی آدم کسی که مأمور انجام کار است برای مردم، پستی داره، مأمور داره، باید طوری نباشد که کسی بهش دسترسی نداشته باشد. اینو ما در جلسه پیش هم اشاره کردیم، اشاره به اون بخشی از عهدنامه مالک اشتر کرد و روایات زیادی هم داره در همین مسئله. یکی که در دسترس باشه، دو تلاش کامل در جهت حل مشکلات مردم کنه، یعنی اگر کاری رو میتونه انجام بده باید انجام بده، اگر میتونه کاری رو به نتیجه برساند باید به نتیجه برسه، اگر بتواند و نکند مسئول است. این که گاهی گفته میشه در برابر عدم فعل ها ما مثلا برخورد، بله این عدم فعل ها، این عدم فعل ها بخشی از این عدم فعل ها همینه، یعنی خدمتی رو که میتونه انجام بده، گرهی رو که میتونه باز کنه نکنه با اینکه توانه شده. مطلب سوم بودم در همین رابطه که خدمت گذار مردم اگه بخواه باشه، باید طوری باشه که وضع زندگیش خیلی متفاوت با عامه مردم نباشه. یعنی اگر بین وضع زندگی مثل کلاس زندگیش، اگر با کلاس زندگی عامه مردم یا اکثریت مردم خیلی متفاوت بود، دیگه این رابطه ضعیف میشه، یعنی این باور در دل او جای نمیگیره. البته اینا مربوط به رفتارهاست، اما خب بگیم نتیجه چنین باوری یه همچه رفتارهایی رو به دنبال داره که اگر خودشو خدمت گذار مردم بدانه و خدمت مردم رو وظیفه خودش بداند، خواه نخواه طوری نمی کند که وضع و کلاس زندگیش از مردم خیلی جدا باشه. و مطلب چهارم هم این که پس بنابراین حالی که خدمت گذاره، امتیازات ویژه ممنوع. یعنی حالا مدیر یک اداره است، مسئول یک بخشی از کار مردمه، این دیگه مثل سایر مردم باید در همه اون چه برای همه مردم هست شریک باشه، اون چه هم که مردم ندارن نداشته باشه. برای خودش امتیاز خاص قائل بشود این ممنوعه در همه دستگاه های دولتی که برخواسته از همون اصله، از همون اصله باور به این که جایگاه او جایگاه خادم مردم بودنه. رئیس القوم خادمه هم گفتن. خب این نسبت به اصل دوم، یعنی این باور داشت باید بر دستگاه حاکمیتی حاکم باشه که جایگاه دستگاه حاکمیتی و نظام حاکمیتی و مأموران و مسئولان جایگاه خادم ببره. اصل سوم باز از اصول حاکم بر باورهایی که رابطه بین حاکم به مردم رو تنظیم می‌کنه، این است که مسئولیت های دولتی، مسئولیت های مدیریتی، همه اینها رو باید او عبادت تلقی کنه. یه عبادت هست، یه مسئله مهم. این که تو این جایگاه قرار گرفته، وقتی خدمتی به مردم بکند، وقتی به مردم رسیدگی کند، گره از کار مردم باش کند، این عبادت. بلکه از روایت استفاده میشه حتی از عبادت های بسیار بلند و بالایی که در روایات جایگاه بسیار ویژه‌ای داره، مثل نماز شب، مثل بعضی از نوافل، بعضی از مستحبات، حتی حج مستحبی رفتن، حتی نمیدونم این برتر، این خدمت به مردم یه عبادتی است. در روایت داریم که افضل العبادت قضاء حاجت المؤمن، افضل العبادت. روایات زیادی در این زمین ما داریم که حالا ما چون به قصد تفصیل نداریم به همه اونها متعرض نمیشیم و اشاره میکنیم. در یه روایتی است که امام صادق صلوات الله تعالی علیه با یکی از اصحابش در حال طواف بودن، بعد حضرت صادق متوجه شد که مثل که یکی سیم خارج از مطاف به این کسی که با حضرت در حال طواف اشاره میکنه. حضرت گوش کن، این چه کار داره؟ چی این منتظر من برم براش یک کاری انجام بده؟ با هم قرار داشتیم، گفتم این سب کن من طواف رو تمام کنم. حضرت گوش کن، نه چرا طواف ول کن برو، اون من در حال طوافم، فعل واجبه، طواف واجبش. حضرت گفت معذرت، در یک همچه جایی طواف ول کن برو، حاجت اون بنده خدا رو برآورده کن. در یه روایت دیگری داریم که شخصی حاجتی داشت، فقیر بود، نیاز به کمک داشت، در آمد مدینه. گویا این ما گفته ایم که گویا در مدینه کسی که می آمد وارد می شد، اول سراغ خانه امام حسین رو میگیره. خانه امام حسین درش باز بوده و برای ضیافت از میهمانان و اینها بیشتر از خانه حضرت امام حسین استفاده میشه. اگر امام حسین نبود میرفتن خانه امام حسین. در یه روایتی داریم که حضرت امام حسن سسته بود، دید که کسی آمد و رفت سراغ امام حسن و گفت من حاجتی دارم، آمدم کمکم. حضرت بهش گفت خب چرا پیش حسین نرفتی؟ حالا به تعبیری از همین روایت استفاده میکنیم که معلوم میشه که مثل روش معمولی این بوده که اول برن سراغ امام حسین. گفت سوال کردم، گفتن امام حسین در حال اعتکافه. گفت نه، میرفتی سراغش از اعتکافش بیرون میامد تو رو کمک میکرد، این بهتر از اعتکافش بود. یعنی اینجوری در فرهنگ اهمیت ها ما رو با یه همچه فرهنگی آشنا کرد. البته از روایت استفاده میشه که بعد که حضرت علی اکبر رشد کرد و به هر حال آمد میدون اجتماع، دیگه خانه علی داد از تحلی اکبر خانه مرجع و مرجع مردم بود، خانه بود که همیشه درش باز بود و همیشه هر ساعت آتش آشپزخانه حضرت تعبیر از این قبیل آمده که آتش آشپزخانه حضرت همیشه روشن. منظور این است که یعنی همیشه مهمونداری و هر کسی که وارد مدینه میشد، اون وقتا که خود سید متنکه نبوده، هر کسی که غریب بوده وارد مدینه می شده بهش میگفتن برو دار علی ابن الحسین، و دار علی ابن الحسین دار مأوا و مرجع و مرجع همه میهمانان بود. به هر حال از همه این روایات استفاده می کنیم که مسئله برآوردن حاجت مؤمنین، برآوردن حاجت مردم از هر عبادتی برتره. ما واقعا انتظار داریم رسانه های ما، حتی آموزش پرورش ما، هنوز فرهنگ اسلامی، همین فقه فرهنگی ما داریم میگیم برای همینه، این فقه فرهنگ درست تدوین نشده، این فقه فرهنگ باید خوب تدوین بشه، بعد این فقه فرهنگ باید بره توی دستگاه های اجرایی مملکت ما بر اساس این فقه فرهنگ عمل کنه. باید این فرهنگ در آموز و پرورش به دانش آموزان تعلیم بشه. بچه را از خردسالی باید با این فرهنگ بزرگش کنه. اروپایی ها اون فرهنگ غلط معکوس منحوس مغلوطشون رو این کار میکنن، یعنی بچه را از کودکی توی مرحله دانش آموزی حتی بی حیایی رو از همون دوران بهش نشان میده. بی حیایی جز فرهنگش، مثلا لختش کنن، لخت اور یاد بگیره که مسئله پوشش برش مهم نباشه، همین رابطه بین دختر و پسر و امثال این حرفا رو میخوان اصلا فرهنگشون میکنن که از همون کودکی و این فرهنگ روشن. فرهنگ شیطانی معکوس منحوسشون رو اینگونه اونها جا میاندازن. ما این فرهنگ متعالی که ما داریم، فرهنگ انسانساز، فرهنگی که این فرهنگ پیامبرساز، فرهنگی است که انسانهای متعالی می سازد، این رو ما هنوز نتوانسته ایم تبدیل کنیم به یک ادب اجتماعی و یک سلوک اجتماعی، تبدیل بشه به سلوک اجتماعی جامعه. و هر حال این هم اصل سوم که باید با این باور، یعنی این باور در بین دستگاه های اجرایی، دستگاه های خدمت رسانه به مردم، دستگاه های مدیریتی از بالا تا پایین، این باور باید جا بیفته. کاری که میکنن در خدمت به مردم عبادت و برترین عبادت هاست، و در ازای این خدمتی که مردم ارائه میدن خدا به اونها اجر و پاداش میده، علاوه بر اجر و پاداشی که در دنیا به دست میاد. اصل چهارم این باور، اعتقاد به این که مردم همه برابرند و کسی بر دیگری امتیازی مگر بر اساس تقوا و بر اساس علم، علم و تقوا، سایر مردم همه با هم برابرند، علم و تقوا هم بازم این علم و تقوا نابرابری ایجاد نمی کند، امتیاز مادی به وجود نمیاره. معنیش این نیست اگه عالم بود پول بیشتری بهش بده، یا اگر مثلا با تقوا بود این رو مثلا یه امتیاز مادی و اقتصادی. معنی امتیاز این است که برای او حرمت بیشتری نگه داشته بشه، احترامش کنن در جامعه. این فرهنگ احترام به عالم، احترام به انسان پرهیزگار با تقوا، فرهنگ درستیه. یعنی فرض کنید یک کسی مدیر یک اداره است، شخصی وارد میشه، اگه این عالمه احترامش، احترامی بیش از احترامی که برای سایر مردم میگذره. البته همه مردم باید احترام، همه مردم داره حرمت، منتها برای عالم باید احترام بیشتری قائل بشه. برای انسانهای با تقوایی که تقوای برتری دارند بیشتر احترام. این چرا این کارو میگن؟ این کارو بکنید تا مردم تشویق به چی بشن؟ تشویق به تقوا بشن، تشویق به علم آموزی بشن. خیلی مهمه، این یک نوع شیوه تربیتی است. یعنی علم، برای علم یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لأسود على ابیض ولا لأبیض على اسود الا بالتقوى. اینا روایت است که از حضرت رسول روایت شد. این روایات، آیه کریمه انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اکرمکم عند الله، عند الله این از لحاظ ارزش و از لحاظ مقام معنوی. این معنیش این نیست که یعنی اگر کسی اتقا بود وقتی میخوایم یارانه بدیم به این یارانه بیشتر بدیم، این الزام به این معنی نیست. یا اگر مثلا فرض کنید که میخواد کاری کنه، میخواد مزدی براش معین کنیم، بگیم چون تو مثلا تقوات بیشتره مزدتو بیشتر میدیم، اونی که تقواش کمتره مزدش کمتر میشه. نه این نیست. اگه مزد کاری یه مزدیه، مثلا فرض کنید یه کسی، فرض کنید که یه هنری دارد، یه هنری که مزد داره، اگه این هنر رو انجام داد یه کارو، مثلا فرض کنید که نجاره، یه صندلی میسازه. حالا اگه این نجار یادم با تقوای بود، میگه اگه نجار اگر برام صندلی بسازی مثلا بهت فرض کن 100 هزار تومان میدم، اگه بی تقوا باشی بهت 50 هزار تومان. یا مثلا اگه برای دولت بخواد کار کنه، اگه با تقوا باشی در ازای مثلا فرض یه ماه ماهی اینقدر بهت میدیم، اگه بی تقوا باشی ماهی این کمتر. اون کار یک کاره. نه، این که گفته میشه اینجا امتیاز دارد انسان با تقوا یا انسان عالم، مراد از امتیاز حرمت نگه داشتن و احترام و تعظیم کردن. احترام و تعظیم منشأ تشویق میشه تا عامه جامعه بدونن که این ارزش داره، علم ارزش داره، تقوا ارزش داره. مردم، جوانها به سمت علم آموزی حرکت کنن، جامعه جامعه متعدب به آداب بشه، جامعه جامعه متعدب به ضوابط بشه، جامعه کامل جامعه منضبطه، جامعه پایبند به قانونه، جامعه پایبند به موازینه. نه، یه حرف دیگه نیست. یه چیزی ما در بحث عدالت بحث کردیم، در عدالت حاکم، در فقه نظام سیاسی. اونجا گفتیم که برابری که ما میگیم مورد از برابری یکسانی نیست، بلکه برابری یعنی برابری در عدل، یعنی عادلانه عمل کردن. عادلانه عمل کردن اقتضا می کند که انسانهایی که در نیاز مساوی هستند به اونها به طور برابر داده بشه. وقتی نیازشون مساوی است یا استحقاقشون اگه مساوی است به اونها مساوی داده بشه. گفته این که ملاک پاداش ها یا مزد ها یا عطا کلن، تقسیم بیت المال، حالا چه در تقسیم بیت المال چه در هر نوع پرداخت مالی. در این پرداخت های مالی حالا یه وقت برای تشویق کاری داده میشه، اون جای خود داره، بله گاهی برای تشویق، تشویق حرف دیگری است. اما اگر بخوان نه، یه قانونی که بر اساس اون قانون میخوان بیت المال رو تقسیم کنن، یارانه میخوان بدن، بیت المال اگه بخواد تقسیم بشه بر اساس برابری باید تقسیم بشه، یقسم بالسویه. اون وقت گفتیم بالسویه معنیش برابری، معنی یکسانی نیست، بلکه این معناست که یعنی بر اساس دو چیز، یکی نیاز، یکی استحقاق دادن. لذا اونی که نیازش بیشتره خب بیشتر باید بشه، اونی که نیازش کمتره کمتر بشه. اون هر کسی که همون نیازو داره همون اندازه بهش بدن، این میشه چی؟ میشه برابر. یکی به اساس نیازی که به اساس استحقاق. استحقاق یعنی چی؟ یکی کار کرده، یکی کاری کرده، کار این کار مزد داره، حالا مزدش بالا باشه. حالا یکی کارگر ساده است، رفته یه جایی رو مثلا فرض کنه دیگه چاهی کنده، یا رفته شخم کرده، حالا اگه ساده کشاورزی باشه رفته زمین رو شخم زد، یا بدرفشانی کرده، یه کاری از این قبیل، این یه مزدی داره، باید مزدش رو بشه. حالا اگر فرض کنید یه کسی مهندس کشاورزیه، فرض داره مهندس کشاورزی و یک کشاورز ساده، خب مهندس کشاورزی ممکنه تو عرف بگه که مهندس کشاورزی اگر بخواد بیاد کار کنه مثلا یه ماه کار بکنه مهندس کشاورزی باید بهش مثلا 20 میلیون تومان بدن، اما یک کارگر کشاورز عادی نه، حقش بیش از 10 تومان 10 میلیون تومان نیست. بله این عدله، این بی‌عدالتی نیست. هر کاری یه قیمتی داره، هر کاری یه ارزشی داره، این میگن استحقاق. یا مثلا یک کسی 10 ساعت کار کرد، یکی 5 ساعت کار کرد، این کسی که حالا کارشون برابره، نه اینکه یکی کارش، ببین این به اصطلاح امتیازها یا بر اساس کیفی است یا بر اساس کمی است. خب اگر بر اساس کمی، کم کار کسی بیشتره، اما از نظر کیف هر دو یکسانه، اینجا باید چی؟ به ازای اون کم بیشتر باید بهش بیشتر داد. حالا اگر کمشون برابره اما یکی کیفش بیشتره، کیف کارش از نظر کیفی خیلی بالاتره، تخصصیه چی؟ پزشکه، مهندسه چی؟ هم تخصص بلانا کار کیفیست، بازم اینجا بر اساس کیف استحقاق متفاوت میشه. اینا همه برابریست، یکی گفت میشه برابری معنیش یکسانی نیست، برابری معنیش نیست که هر کسی که بر اساس استحقاق میگیره همین استحقاق رو اگه دیگری دارد بازم همونقدر باید بگیره. اون کسی که بر اساس نیاز میگیرد مبلغی را یا به او داده میشود، اون کس که هم همین نیاز رو دارد باز هم به همین اندازه بهش بدن. اگه بر اساس نیاز میخوان، بر اساس عائله مندی میخوان بیان یارانه بدن، عائله مندی خب خوبه، اما اینطور نباشه که اگر مثلا طرف از فلان منطقه باشه، اگر عائله مند باشه، اگر 10 تا بچه داشته باشه اینقدرش بدن، دیگری همین 10 تا بچه رو داره کمتر بهش بدن، نه این درست نیست. اگه 10 تا بچه ملاک توزیعه باید همه رو به همین اساس، این میشه برابر. برای اصل چهارم اصل برابری است، این باور باید در دستگاه حاکم، این غیر از مسئله رفتار هاست، خود این باور باید حاکم باشه در دستگاه حاکمیت. حاکمی که میخواد با مردم رفتار کنه، حتی لازم هم نیست رفتارش رفتار تقسیم مال باشه یا رفتارش ارائه خدمت باشه، نه رفتارش رفتار نگاه کردن باشه، رفتارش نگاه عرصبت خدمتش رو تبسم کردن باشه، این قدر آیت شده که وقتی میخوای نگاه کنی به همه به طور یکسان نگاه کن، وقتی نسبت به قاضی تأکید شده که قاضی اگر میخواد بین شاکی و مشتکاهن یا بین دو طرف قضیه به یکی بیشتر نگاه کنه نباید چین بشه، باید به هر دو به طور یکسان نگاه کنه، هم به این نگاه کنه هم به اون نگاه کنه، باید فرصت حرف زدن بده به این، همون اندازه فرصت حرف زدن بده تا به او، به هر دو به یک اندازه فرصت حرف، نه به یکی بگه حرف بزن به اون نوبتی به دیگری که نه تو حرف بزن دست دیگه، نه اگر به این یک ربع ساعت فرصت داد به هم یک ربع ساعت بزن. ایناست که این فرهنگ باید فرهنگ و اعتقاد به اینکه انسان‌ها برابرند و باید با اونها رفتار برابر بشه. این اعتقاد باید، یعنی این که از اصول فرهنگ حاکم بر رابطه بین حاکمیت و بین مردم در نظام حکومتی اسلامی است. ادامه بحث رو انشاءالله هفته آینده ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.